آزادی، مجله شامگاهی.
شب بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی سه شنبه 2 آگوست. میرزا سلیم پور میزبان این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز رشته سخن با مسئول بخش اخبار امروز همکارم نور محمدی خلزاده. مرحمت.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرها. روسیه به طور رسمی گفت مسکو با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که سوریه را محکوم میکند مخالفت نشان نمیدهد. امروخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ترکمنستان همکاری های دو کشور را بررسی میکند و در جده عربستان سعودی بلندترین برج در جهان ساخته میشود. بلندی آن چقدر است؟ تفصیل خبرها. امروز وزارت کارهای خارجه روسیه به طور رسمی گفت مسکو با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که سوریه را محکوم میکند مخالفت نشان نمیدهد تا زمانی که این قطعنامه از هر گونه تحریم و فشار خودداری میورزد. این اظهارات روسیه در حال صدا داد که قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد مشورت ها را راجع به نحوه واکنش سازمان ملل به گزارش های تازه درباره خونریزی ها در سوریه ادامه دهد. امروز همچنین ایتالیا سفیر خود را از سوریه برای مشورت فرا خواند و از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا خواست که آنها نیز سفیران خود را از سوریه فرا خوانند. بازدید دو روزه همراهان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از ترکمنستان ادامه دارد. مذاکرات ظریفی اصلا به همکاری ها در بخش نفت، انرژی و ساختمان و نقلیات اختصاص خواهد داشت. کامیاب جلیلوف، کارمند مرکز استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در رابطه با مسئله های خریداری مواد سوخت ترکمنستان چنین میگوید:
ذخیره های دولتی ما استفاده کردیستم امکانیتی این مسئله حل کردن با ترکمنستان به فکر من وجود دارد.
بازدید آقای ظریفی از این کشور دو روز دوام میکند و وی با رشید میریدوف وزیر کارهای خارجه و معاون نخست وزیر و قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور و سایر مقامات رسمی ترکمنستان دیدار و درباره همکاری های دو جانبه گفتگو میکند. در ازبکستان پیشکش کنندگان خدمات تلفن های همراه امروز 4 ساعت در دوام امتحان های داخل شوی به دانشگاه های این کشور فرستادن متن یا SMS و عکس ها را متوقف کردند. 5 شرکت تلفنی خدمات اینترنتی در تلفن های همراه را نیز قطع کردند و گفتند که شرکت های آنها در این ساعت ها مشغول کارهای فنی در شبکه هایشان بودند. در ازبکستان 19 میلیون کاربران تلفن های همراه وجود دارد. در گزارش مطبوعات داخلی آمده است بیمی آن می‌رفت که داوطلبان دانشگاه های عالی از خدمات اینترنتی تلفنی استفاده می‌کنند و این سبب این خدمات را قطع کرده اند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان به طور رسمی از عضو یک پارلمان اروپا انتخاب کرد که با کارگران بخش نفت که در غرب قزاقستان دست به کارشکنی زده بودند ملاقات انجام داده است. الیاس عمروف سخنگوی وزارت خارجه در آستانه به روزنامه‌نگاران گفت بازدید پاول مورفی مداخله در امور داخلی قزاقستان ارزیابی می شود. عمروف گفت رفتار مورفی تلاش برای تاثیر گذاشتن در کار ناتالیا سکالوا ولی وکیل مدافع دادگاه کارشکنان نفت بوده است. مورفی عضو پارلمان اروپا از حزب سوسیالیست ایرلندی می باشد که 17 ایول با کارشکنها ملاقات انجام داد. دیروز در جلسه شهرداری دوشنبه که با شرکت تاجران و صاحبکاران پیشره و امام خطیبان مساجد جامع و 5 وقته پایتخت برگزار شد، وضع بازارهای شهر و نرخ‌ها در بازار در ماه رمضان بررسی شد. شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری در باره این ملاقات چنین گفت:
در این ردیف راهبران بازارهای کمونالی همه روزه 10 کیلوگرم، کاروان، پنشیر و گنجینه هر کدام 30 کیلوگرم و دیگر بازارهای خصوصی هر کدام همه روزه 5 کیلوگرم گوشت خوشصفت گاورو طبق رویخط شهرداری با ایلههای کمبیزاعت طریق رایگان دسترس نمایند.
آقای سیدوف افسود کمیسیون های ویژه از حساب نمایندگان مجلس شهری تشکیل شده است و آنها وضع بازار و واردات فراورده های کشاورزی به بازارهای شهر را زیر نظارت خواهند گرفت. و امروز شاهزاده سعودی الولید بن طلال با شرکت ساختمانی گروه بن لادن یک قرارداد 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری امضا کرد تا در شهر بندری جده بلندترین برج در جهان ساخته شود. بنا به پیش بینی ها بلندی این برج به 1000 متر یعنی به 1 کیلومتر می رسد و ساختمان آن در 5 سال باید به پایان رسد. حالا بلندترین برج یا بنا در جهان برج خلیفه در دبی به شمار می رود. بلندی آن 828 متر است. برج جده دارای مهمانسرا، اتاقهای مجهز و دارای شرایط معاصر و اداره ها خواهد بود. آرایش این بنا را
تشکر زیاد
همکار و عهده گرفته است.
تشکر زیاد همکاری ما نور محمدی خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodin.org سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در این برنامه ظریفی در عشق‌آباد نفت می‌جوید. تلاش‌های دوشنبه برای پیدا کردن منبع‌های دیگری تامین مواد سوخت از سنگ‌توده تا پل خمری، برخی تاجیک از 10 آگوست فروش برخش به افغانستان را از سر می‌گیرد. نجات موقت آمریکا از ورشکستگی، اما این دیفولت از تاجیکستان چگونه دیده و شنیده می‌شود و هنوز که عفو امضا نشده است. آغاز محاکمه 7 تن از یاران پیشین یعقوب سلیموف در دادگاه ختلان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی برای 2 روز به ترکمنستان رفت و در مذاکرات با مقامات آن کشور راههای تامین با امتیاز مواد سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان را بررسی کند. این سفر در حال صورت میگیرد که نرخ مواد سوخت و خصوص بنزین و دیزل در تاجیکستان از ماه می در پی بالا رفتنش باج صادراتی روسیه به شدت افزایش یافت و دوشنبه ظاهرا میخواهد با توجه به کشورهای دیگر میزان وابستگیش از واردات مواد سوخت از روسیه را کاهش دهد. اما اینکه این سفر ظریفی چه خواهد داد، از گزارش میرزا نبی خارق‌زاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه میشنویم.
سفر 2 روزه همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان به عشق‌آباد و دیدار و گفتگوهای او با پرزیدنت ترکمنستان و وزیران ساحه نفت و گاز و انرژی این کشور نشان می‌دهد که دوشنبه می‌خواهد قیمت افزاینده انواع نفت بازار خود را باز دارد و وابستگیش به مواد سوخت روسیه را کاهش دهد. زیرا گذشت اندک روسیه در اول همین ماه وابسته به ارزش بنزین چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. چنان سامانه حکومت روسیه خبر می دهد شروع از ماه آوگوست سال روان پرداخت گمرکی را از $400 به $395 کم کرد که قیمت مواد سوخت همگی 10 درم کمتر شده است. حالا در نقطه های فروش مواد سوخت تاجیکستان نرخ 1 لیتر بنزین نوع 92 6 سامانه و 50 درم می باشد. تحلیلگران تاجیکستان میگویند که بالا روی قیمت بنزین و دیگر مواد سوخت در این کشور 5 ماه است که همچنان ادامه دارد. کامیاب جلیلوف، کارشناس مرکز متائلات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، میگوید که ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان با وزیران بخش نفت و انرژی عشق‌آباد امیدواری تاجیکستان را جهت جلب بیشتر ترکمنستان در بازار نفت و گاز این کشور نشان میدهد.
این سیاست فقط یک سیاست است که موقتا حاضر ما حداقل همون مشکلی که است حل کنیم، نسبتا برای که ذخیره های دولتی ما استفاده کردیم، دیگر امکانیت های استفاده کردیم، امکانیتی مثلا این مسئله حل کردن با ترکمنستان به فکر من وجود دارد.
در حال حاضر ترکمنستان به تاجیکستان مواد سوخت خود را در دایره نرخهای می فروشد که در بازار جهانی به فروش گذاشته است. اگر روسیه 1 تن بنزین خود را در عوض $1,070 به تاجیکستان فروشد، ترکمنستان 1 تن بنزین خود را در عوض $1,120 به این کشور می دهد. اقتصادان تاجیک دولت نظر جمایف به این باور است که ترکمنستان به هیچ صورت نمی خواهد حضور خود را در بازار جهانی نفت گم کند، ولی از روی حسن همسایه‌داری شاید به تاجیکستان گذشت کند، چنانه که روسیه نفت خود را به هر کشور منطقه با نرخ‌های مختلف می فروشد. آقای جمایف می افزاید:
امروز مونوپولی گازپروم همه رو پچخ کرده رفته است. همچون یک نیتی نیک حسی نیک ترکمن ها میتوانند به ما کمک کنند. در اونجا هم مالیات گمرکی و دیگر چیزا به ما ارزانتر میشود.
حالا حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که با کشورهایی که از آنها نفت یعنی بنزین و دیگر مواد سوخت وارد میکند مجددا گفت و شنید آغاز کند و با این راه یک دیگرگونی مثبت در بازار نفت خود ایجاد کند. فرخ همرعلیف وزیر اقتصاد و رشد بیرونی تاجیکستان در رابطه با این مسئله میگوید:
ما فکری آن داریم که با بخش خصوصی یک جای در سطح حکومت های ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیا روسیه، اوکراین و آذربایجان گفتگو را ادامه میدهیم تا اینکه به هر دو طرف موافق نرخ سوزیشوری را بررسی نماییم و به جمهوری تاجیکستان وارد نماییم.
در همین حال دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با ملاقات های همراهخان ظریفی در ترکمنستان اشاره نموده گفت که هدف از این سفر رشد همکاری های دو جانبه دوشنبه و اشقابات بوده و انتظار می رود که توافق های دو طرفه ای که از این پیش دو دولت به دست آورده بودند بازنگری کرده شوند. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر وزیر خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی به ترکمنستان به خاطر تامین شرایط با امتیاز واردات مواد سوخت از آن کشور و همان شرکت برق تاجیک گفت که از 10 آگوست با انتقال نیروی برق به افغانستان توسط خط سنگتوده پل خمری آغاز میکند. افتتاح این خط بر امکانات صادراتی رشته برق تاجیکستان میافزاید، ولی اساسا در موسم گرما. در موسم سرما خود تاجیکستان با کمبود شدید نیروی برق روبرو است، اما فعلا این کشور تلاش دارد با پیشنهاد نرخ‌های قریب دو برابر ارزان‌تر از پاکستان خود را در بازار انرژی افغانستان جا کند. جزئیات بیشتر این همه در گزارش رحمت کریمی دولت، همکار ما در دوشنبه.
تاجیکستان تصمیم دارد بعد از 2 سالی توقف انتقال نیروی برق به افغانستان را از سر بگیرد. این توافق ضمن بازدید زلمه رسول وزیر کارهای خارجی افغانستان اخیراً نهایی شده است. زلمه رسول ضمن سفر اخیر خود از حوزه رودخانه وخش و نیروگاه های فعال در این رودخانه از جمله از نارک دیدن کرد. ساختمان خط دوم انتقال برق تاجیکستان به افغانستان از سنگتوده تا پل خمری از چند سال پیش توسط شرکت های تاجیکی آغاز شد و اخیراً بنا به برخی معلومات تکمیل شده است. این خط توان انتقال 220 کیلووولت نیروی برق را دارد، اما تاجیکستان در حال حاضر نیروی برق کافی برای صادرات دارد و آغاز انتقال نیروی برق در حالی که گفته می شود ذخیره های آب کم شده است در داخل تاجیکستان مشکل را پیش نخواهد آورد. غلام الدین سیف‌الدینوف کارمند سابق شرکت برق تاجیک و کارشناس مسائل آب و انرژی می گوید:
بارش کم شد، لیکن گرمی زیاد شد، پریاخ های ما بیشتر آب می شوند. همین موازنت آب نگاه می دارند. سال کم آب به این معنایی که هست نیست. افغانستان همسایه ای ما است. باید افغانستان به برق باید بدهیم. حال حاضر به می رسد.
کارشناسان می گویند تاجیکستان امکان صادرات نیروی برق را سالانه به اندازه تا 700 میلیون دلار دارد، اما در حال حاضر می تواند فقط در فصل تابستان نیروی برق اندک صادر کند و آن هم فعلا تنها به افغانستان، زیرا ازبکستان از شبکه واحدی برق منطقه خارج شد و همین طور امکان انتقال برق تاجیکستان توسط قلمرو خود به قزاقستان و ترکمنستان و روسیه را نیز محدود کرد. حالا تاجیکستان با گفته کارشناسان تلاش دارد در افغانستان بازار فروش برق را به راه ماند و گسترش دهد. تحلیلگران این امکان تاجیکستان را فوق‌العاده ارزیابی میکنند، اما این در حالی است که باز هم ازبکستان به نواحی شمال و مرکزی افغانستان برق میفروشد. ولی مشکل اصلی تاجیکستان این است که آبانبارهای بزرگ زیاد ندارد و تا زمانی که نیروگاه برق آبی راغون مورد بهره برداری قرار نگرفته است، در فصل سرما امکان تامین نیازمندی های خود به برق را نخواهد داشت و انتقال برق تاجیکستان به افغانستان نیز با احتمال زیاد در فصل سرابی و حد اکثر تا تنگی های تیر ماه ادامه خواهد کرد. بیشتر از آن، ادامه انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان باعث افزایش نارضایتی در داخل تاجیکستان خواهد شد. قرار است در تیر ماه امسال با سلسله نیروگاه های برق آبی تاجیکستان یک نیروگاه دیگر با نام سنگتوده دو که توسط ایرانی ها ساخته می شود اضافه گردد، اما آن هم کافی نیست که به همه نیازهای داخلی تاجیکستان در فصل سرما پاسخ گفته شود و باز هم در فصل سرما در بازار افغانستان جای برق آبی تاجیکستان را برق حرارتی ازبکستان پر خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
اما در ادامه مجله شانگوهی سه‌شنبه 2 آگوست از آمریکا که پاپ در لبی ورطه ورشکستگی مانده بود و در آخرین لحظه از رفتن به این ورطه نجات یافت. امروز همه چشم‌ها به سوی سنت آمریکاست که باید به دنبال مجلس نمایندگان طرح پر از گذشت قانون افزایش لیمیت قرض را تصویب کند. مجلس نمایندگان که اکثر کرسی‌هایش در دست جمهوری خواهان است روز 1 آگوست از این معامله حمایت کرد. طرح تصویب شده 2.4 تریلیون دلار بالا بردن لیمیت قرض و 2.1 تریلیون دلار کاهش دادن مصرفات بودجه در 10 سال آینده را در نظر دارد. اما رهبر جناح دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نانسی پلوسی پنهان نمی‌کرد که از این طرح پرگذشت چندان خوشش نمی‌آید، ولی به خاطر جلوگیری از خطر ورشکستگی که چون تبر بالای سر آمریکایی ساده است به آن رأی می‌دهد.
من از این طرح خوشحال نیستم، ولی از برخی دستاوردهای آن افتخار می‌کنم و به این دلیل برایش رای می دهم.
این قانون اکنون برای تصویب به سنت ارائه شده است و در صورت کسب حمایت مجلس بالای کنگره باید تا پایان 2 آگوست، یعنی تا پایان امروز، از سوی رئیس جمهور باراک اوباما امضا شود. وگرنه آمریکا بعد از ساعت 12 شب دچار دیفالت فنی و عملا از قابلیت پرداخت محروم می شود. چون این صورت حال می تواند نظم اقتصاد جهان را دیگر بار به هم زند، اعتبار قرضه آمریکا را پایین بیاورد و باعث افت به شدت قرب دلار نیز شود. اما آیا این همه بحث های لیمیت قرض آمریکا از تاجیکستان چگونه دیده و شنیده می شود و آیا کشورهای خرد مثل تاجیکستان را به مشکل قرضهای آمریکا چی کار؟ و هم اگر آمریکا دچار رسوایی می شد به تاجیکستان چه تأثیری داشت؟ این سوال ها را در یک گفتگو با اقتصاددان تاجیک پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم.
اگر دیفالت بشد البته به تاجیکستان تاثیر خیلی منفی میرسوند، زیرا یاری همه جانبه که آمریکا به تاجیکستان میرسد سال تا به 100 میلیون دلار میرسد. از این رو اگر دیفالت بشد ما همه یاری را گرفته نمیتوانستیم از آمریکا و البته حل و فصل یک خطور در نمایی که با یاری آمریکا در تاجیکستان عملی میگردند آنها تحت علامت سوال میموندند. البته اینجا وضعیت خیلی بد میشد،
چون در بازار ارز تاجیکستان اساسا دلار آمریکایی گردش میکنه، با او بازار هم تاثیر میگذاشت.
به این بازار البته تاثیر میرسونید. همه گپ در این است که خودی وضع اسعار تاجیکی چندان خوب نیست، حتی نسبت به دلار که وضعش لرزان است. بعد از این قرار یک جایی هر دو حزبی که در سنت و پالات نمایندگان نشستند اونا به یک خلاصه باید امروز بیان بر اون یک بیت هست. من گفتم میکنم که وضع دلار استوارتر میگردد، اما حالا سان در بوری هم میرود که پیش راهی پسروی سامانه رو داشتن در کار است. وضع سامانه چندان خوب نیست و نرخو با صورت به بالا رفتی شدند و این البته برای زندگی مردم حال فصل برنامه اجتماعی یک دو پرابلم رو به وجود آورنش میکنند.
تاجیکستان با اون دست کوتاهی که دارد آیا میتونه که سامانه رو تقویت کنه در بازار؟
من فکر میکنم که باید یک پروگرامی مستحکم کردن ارز ملی باید عملی گردانیده شود. اگر همین گونه برنامه را عملی نگردانند وضعیت خیلی بد میشود. اصلا باید کوشش به خرج داد که در همین دوره نزدیک امکانیت بلندبرسوی سطح سکتور ریالی اقتصاد عملی گردانیده شود. حالا همه پروبلم در همین است که استحصالات تقریبا وجود ندارد.
بحثوی اخیر بر سر لیمیت قرض آمریکا این کشور را به حیث یک دولت نمودار کرد که سراپا در قرض غوطیده است. 14 تریلیون دلار لیمیت قرض این چیزی اندک نیست البته. آیا این همه به اعتبار آمریکا همچون بزرگترین اقتصاد و به اعتبار دلار آمریکایی لطمه نخواهد زد؟
من همین وضعیتی که در پالات نماینده ها و در سنت آمریکا وقت آخر روی داد البته تمام دولت های جهان را به اندیشه وادار می سازد که اگر همین طور سطح قرض های آمریکا به بالا رفتن گرفت آنگاه در اقتصاد جهانی خیلی روند های سطح منفی داشته راه می یابند. از این رو اگر بیند بسیار دولت ها به همدیگر شرطنامه میبندن و کوشش میکنن که شرطنامه نه توسط نه دلار بلکه توسط افرادهای خود همون دولت ها عملی گردان شوند. مثلا حال شرطنامه که در بین روسیه و چین بسته شده است، در آن همه گفته شده است که دیگر همه علاقه های اقتصادی بین چین و روسیه توسط یوان و روبل روسیه عملی گردان میشود. اگر همین گونه شرطنامه رو مثلا چین با هند، مثلا هند با روسیه، مثلا فرانسه با روسیه و غیره، فرانسه با گرمانیا و غیره گردان گرد، اگر در خود داخل یورپیز میدوند که یورا عمل پریسید، اونجا البته قدرت دلار خیلی کاسته شدنش ممکن است.
تشکر پروفسور حاجی محمد عمروف بود از دوشنبه با گفتگوی پیرامون اثراتی که بر شکستگی مالی امریکا میتوانست به اقتصاد جهانی و از جمله به اقتصادهای خرد چون اقتصاد تاجیکستان به جا گذارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
اینجا گزارش داریم از قرغان تپه. دادگاه ولایت ختلان امروز با محاکمه پرونده 7 تن از یاران وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان یعقوب سلیموف شروع کرد. این افراد به جنایت چون غارتگری و تشکیل گروه مسلح و اسیان علیه دولت عیبدار میشوند. خود یعقوب سلیموف نیز با چنین جرایم به 15 سال زندان محکوم شده، 7 سال باز در محبس به سر میبرد. اما مرافع امروز در حال است که در طرح قانون جدید عفو بر اول از امکان عفو گناه افراد یعقوب سلیموف و محمود خودبردیف نیز سخن میرود. ادامه این موضوع از همکاری ما در قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
دادگاه ولایت ختلان با بررسی پرونده پرسر و صدای 7 گمانبر به پیروی پلکونیک شورشی محمود خدایبردیف آغاز کرد. اکثریت آنها همزمان زیر دست وزیر پیشین امور داخلی یعقوب سلیموف نیز شمرده میشوند و میگویند از اعمال خیش پشیمان گشتند. سه‌شنبه 2 آوگوست نخستین نشست مرافع دادگاهی عمر علی قربانزاده، سید قله شانقلوف، قدرت الله قادیرف، شمس الدین غلامف، رجب علی غفوروف، اکرام توراخانوف و حکیم جان دونایف که ساکنان نواحی رومی با بخشی ولایت ختلان بودند در تالار دادگاهی ختلان برگزار شد. سید جبار علیف وکیل مدافع یکی از افراد گمانبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد با اتهام تشکیل واحدهای مسلح غیر قانونی، باندیتیزم، تشکیل اتحاد جنایتی با زورآوری، غصب نمودن یا نگاه داشتن حاکمیت و اسیان مسلحانه در کرسی دادگاه نشستند. در روز اول مرافع دادگاهی 3 نفر از متهمان به سؤال دادرس و عیبدار کننده دولتی و ادوکات ها پاسخ دادند. یکی از گمانبران که در گذشته محافظ یعقوب سلیموف سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بود است گفت آخر سالهای 90 چند از پیروان یعقوب سلیموف اختیاراً به گروه خدایبردیف شامل شده با قصد ازبکستان ترک تاجیکستان کردند. گمانبر دیگر عثمان علی قربانزاده نیز گفت که خود را بی‌گناه می‌حسابد، چون که او در برابر 10 نفر دیگر غیر اختیار و ناآگاهانه به گروه خدایبردیف پیوسته است. با گفته او همین 7 نفر متهم نیز پس از آنکه درک کردند که پلکونیک شوری خدای بردیف غرضهای ناپاک علیه تاجیکستان دارد، به زادگاه‌های خود برگشتند. تحقیق پرونده گمانبران در عضویت گروه سرهنگ اسیانگر خدای بردیف را که 4 ماه طول کشید، دادستانی ولایت ختلان به دوش داشت. بهرام شامیروف مفتش پرونده مذکور در صحبت قبلی با رادیو آزادی گفته بود:
با سپارش سلیموف یعقوب و پلکونیک اسیانگر خدای بردیف محمود سال 1998 عمرعلی قربانزاده و دیگران که زیاده از 30 تا 35 نفر را تشکیل می‌دادند، با همراهی خود به جمهوری ازبکستان برده در آنجا به اتحاد جنایتی سازمان داده خدایبردیف محمود شامل میشوند. شب 3 به 4 نوامبر سال 1998 این گروه از طرف محمود خدایبردیف و دوستوف نرزلا بویارقوی و تشفیشان مجهز شده، تخمینا ساعت 2 به 3 شب به ولایت سغد جمهوری تاجیکستان با مقصد غصب حکومت هجوم مسلحانه کرده. تخمینا مدت 3 شبانه روز همه انشاءات و اداره های داروی اهمیت استراتژیک داشته این منطقه جمهوری را زیر نظر خود قرار میدهند. پس از 3 شبانه روز به قوای حکومتی تاب ناورده با راه آمدهشان به جمهوری ازبکستان فرار میکنند.
اخیراً وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز در یک نشست خبری خود از احتمال حمله های تکراری سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف به تاجیکستان هشدار داد و از جمله گفت امسال 12 پیروی خدای بردیف در تاجیکستان بازداشت گردیدند و در 3 عملیات تروریستی که از جانب کارمندان میلیسه در شهر خوجند جلوگیری شد محض پیروان خدای بردیف دست داشتند. آغاز مرافعه 7 گمانبر در پیروی خدای بردیف در ختلان تازه به زمان ارسال لایحه قانون عفو به پارلمان تاجیکستان راست آمد. در لایحه قانون مذکور از جمله ذکر شده است که شرکتداران شورش های سال 1997 مورد عفو قرار می گیرند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
آزادی دریچه شماست با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و در این لحظه برنامه مسئول این سامانه در دوشنبه که مرسیت ها رو داریم با خلاصه آخرین نامه های خوانندگانی ozodi.org.
اعطای عنوان عالی نظامی جنرالی به 13 نفر از افسران نیروهای مسلح تاجیکستان مورد بحث خوانندگان تارنمای آزادی قرار گرفت است. سیراج در نامه خود گفته که در روسیه مسئولان کارهای داخلی از سنجش گذشتند و در نتیجه تقریبا 3 جنرال از کار سبک دور شد. این خواننده در ادامه نامه خود سوال داد است که اگر در تاجیکستان چنین اتستاسیا یا سنجش در بین کارمندان وزارت عدلیه، وزارت کارهای داخلی، کمیته امنیت و دادستانی گذرانده شود، چند نفر در وظیفه خود باقی میمونده باشد. دلشاد نوشته است: خواهشمندم شخصانی را که حالا در استعفایند و به خلق و ملت خوب خدمت کردند با عنوانها قدردانی نماید. سیف الله خان عنوان جنرالی را به نظرف عبدالحلیم تبریک کرده و گفته است که این شخص در حقیقت سزاوار این رتبه می باشد. اما خواننده‌ای که نام خود را ذکر نکرده است این سوال را در میان گذاشته که جنرال شدن چند پول میزد. در همین حال پیشنهاد درباره به دو ولایت تقسیم کردن ختلان نیز بحث مخالفان و جانبداران این پیشنهاد را به وجود آورده است. یک اشتراکچی این بحث نوشته که تمام ولایت‌ها را به هم زنید، از جمله ولایت مختاری بدخشان را. تاجیکستان آنقدر بزرگ نیست، حجت‌ها را از طریق پشت الکترونی فرستادن می‌گیرد به مرکز، یگان ولایت لازم نیست. الهام نوشته است که تشکیل ولایت ختلان به عدالتی در حق پتانسیل ولایت سابق قرغان‌تپه و کادرهای محلی آن بود و هست. به هیچ وجه در ساختارهای راهبری سعودی و قدرتی امروزی ولایت منفیت‌های نمایندگان محل‌های دیگری ساکن وادی وخش در نظر گرفته نشده است. نظرنویس دیگری گفته است که کلا باید ولایت الهیده شود، همچنان ولایت غرم تشکیل کرده شود و ناحیه‌های درواز و ونج به آن همراه کرده شود، چون که تاریخاً چنین بوده است. یک اشتراکچی این بس نوشته که وقتی این عمل رسیده است، این گونه تقسیمات در ولایت سوغ نیز باید عملی کرده شود. با مرکزانیدن منطقه زرافشان با منطقه استرافشان ولایت الهیده تأسیس یافته، با جلب 3 ناحیه وادی زرافشان، شهری استرافشان، ناحیه‌های شهرستان، غنچه، ظفرآباد، سپیتامین و جبررسولوف سوبیکت الهیده باید تأسیس یابد. ولی خواننده دیگر گفته است اگر ولایت ها جدا شوند پرابلم زیاد می شود، جنگ و جنجال زیاد می شود. ما باید یک جا باشیم، با یک دیگر نزدیک باشیم، نه اینکه پراکنده. شنونده ارجمند، اگر شما هم می خواهید نظر و یا پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید، پس به صفحه ozodi.org و یا ozodi.tj بروید.
اما ما و شما در دقیقه های پایانی این نشست مجله شامگاهی توزه های ورزشی تاجیکستان را از شارع ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزد لوح لطیف می شنویم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط دسته های شرکت کننده و ترتیب برگزاری مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا را که سبقت نهاییش سال 2012 در امارات متحده عرب برگزار می شود اعلام کرد. سبقت انتخابی در 4 منطقه سال 2011 برگزار می شود. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در گروه مرکز و جنوب با تیم های منتخب قرغیزستان، ترکمنستان و جزایر مالدیو رقابت خواهد کرد. دسته منتخب امارات متحده عرب همچون میزبان صرف نظر از نتایج بازی هایش در سبقت انتخابی به مرحله نهایی راحت می گیرد. با قرار کمیته فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا به سبقت نهایی به غیر از دسته میزبان امارات، باز غالب و جایزه‌داران مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2010 ایران، ازبکستان و ژاپن، همچنین 3 دسته زورترین از هر منطقه همگی 16 دسته راحت می گیرد. خبری دیگر، 3 ورزشکار جوان تاجیک بهادر قادیروف، فیروز یعقوبوف و فخریدین سلیمزاده برای شرکت در مسابقه قهرمانی گشتی آزادی آسیا بین جوانان 2 آگوست عازم تایلند شدند. بهادر قادیروف برنده مدال نقره نخستین بازی های تابستانه المپیک نورسان در سنگاپور در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در تایلند از 8 آگوست تا 12 آگوست مسابقه برگزار می‌گردد. من در وزن 69 کیلو فیروزجان کی باشد در وزن 86 کیلو فخرالدین باشد در وزن 100 کیلوگرم قزم می‌کنم. تری خوب با مسابقه دیدیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم.
و خبری آخرین، دوره اولی سبقت لیگ یکم فوتبالی تاجیکستان به انجام رسید. دسته های سبای ناحیه شهری نو و ظرفشان شهری پنجکنت 27 امتیازی به دست آوردند، ولی از روی تناسب بهتری توپ ها تیم سبا در جای اول و دسته پنجکنت در جای دوم قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده‌ای عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله شنگوهی سه‌شنبه 2 آگوست. گفتگوهای شنگوهی رادیو آزادی را بعد از اکثرانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه میدن. اما من مرزای سلیم پور مجری گفتگوهای شنگوهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده. شب خوش و خدا نگهبان.
میخوام که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شب‌ها.